بسم الله الرحمن الرحیم. بحثایی که شروع میکنیم درباره خطبه فدک در چهار محور باید بحث بشه. محور اول فضائل حضرت زهرا، چون اگر ما فضائل و موقعیت حضرت زهرا رو بشناسیم، قد و اندازه و موقعیت خطبه فدک رو میفهمیم که خطبه فدک از چی صادر شده. قبل از این چهار محور خوب بود شما از من بپرسید که چرا شما که خطبه قدیر کار میکنید خطبه فدک؟ جوابش اینه که خطبه فدک اولین انعکاس و اولین کپی و ترانسلیت و ترجمه یه خطبه قدیره و 85 تا 100 روز بعد از خطبه فدک، بعد از خطبه قدیر ایراد. موقعیت حضرت زهرا و اینکه یه خانم 18 ساله دارای 4 فرزند، یه فرزند سقط شده، مورد ظلم قرار گرفته، کتک خورده، بچه سقط کرده، پدرش رو از دست داده، پیغمبرش رو از دست داده، امام زمانش رو از دست داده، به امام زمان بعدیش تعدی شده، حقش رو گرفتن، این خانم موقعیتش. از نظر فضائل فردی و خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت زهرا کی بوده؟ عرض کنم که خلقت نوریش دومین مرحله خلقت نوریه، یعنی بعد از خلقت نوری پیغمبر اکرم، خلقت نوری حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام به اصطلاح قرار گرفته. این مسئله خیلی خیلی مهمه، خیلی نکته مهمیه. عرض کنم خدمت شما که مقام حضرت زهرا پیش پیغمبر اکرم، مقام حضرت زهرا پیش امیرالمؤمنین، مقام حضرت زهرا از نظر مادر که حضرت خدیجه است که این اصلا بحث نمیشه. فضائل حضرت زهرا، این که حضرت زهرا ام الائمه النقبا است، این که حضرت زهرا سلام الله علیها همدوش امیرالمؤمنین است در تمام فضائل غیر از دو تا خصوصیت. در تمام فضائل یعنی علم، عمل، ولایت تکوینی، دانستن غیب و از نظر مقام نورانیت. و بارها پیغمبر اکرم فرمودن که اگر علی نبود برای زهرا کفی نبود و اگر زهرا نبود برای علی کفی نبود. این مسئله واقعا خیلی مسئله مهمیه که مقامشون به اصطلاح یکیه. از نظر معلومات داشتن حضرت زهرا با امیرالمؤمنین یکیه، فقط حضرت زهرا شاگرد پیغمبر اکرمه و الا با حضرت امیرالمومنین شاگرد امیرالمومنین نیست، همدرس و همکلاس و هم مباحثه هستن و نسبت به بقیه ائمه هم حضرت زهرا مادرن. مادر دو تا معنا داره، یکی کسی که ازش فرزند متولد میشه از نظر فیزیکی، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، یکی هم مادر از نظر اینکه امه و ام به معنای مقصد و مأوا و پناهگاه برای همه ائمه. که ائمه هم خیلی جاها اسم میبرن، میگن که مردم به ما پناه میارن و به ما متوسل میشن و ما به مادرمون حضرت زهرا متوسل میشیم و پناه میاریم. این مسئله است که به اصطلاح مورد توجه این مقامات. اون وقت داستان خواستگاری ایشون، داستان ازدواج ایشون، کسان مختلف خواستگاری کردن، پیغمبر فرمودن که ایشونو خدا باید به من دستور بده، فرشته نازل شده، فرشتگان نازل شدن و گفتن که ازدواج ایشون در آسمان ها واقع شده، اینجوری شده، اینجوری شده. اینا مقامات از زهرا رو میرسون. این یه خط که باید در کار خطبه فدک این خط رو ما دنبال کنیم. یکی از بهترین کتاب هایی که در این مقام به ما جواب میده کتاب علامه البیضا فی شرح خطبه الزهرای محمد علی انصاری تبریزی است که به اصطلاح هست. شاخه دوم بحث شرح خطبه فدک. خطبه فدک مشترکاتی داره با خطبه قدیر. یک دوره اسلام شناسی است خطبه فدک، یک دوره اسلام شناسی کامله، هم در توحید، مخصوصا در توحید قوغا کرده، در نبوت پیغمبر قوغا کرده، بیشتر تاریخ زندگی پیغمبر رو به مردم گفته، در شجاعت های امیرالمؤمنین علیه السلام قوغا کرده خطبه به اصطلاح فدک، بعد دفاع کرده از فدک، بعدن آیات فدک رو آورده. یکی از شاهکارهای حضرت زهرا در خطبه فدک اینه که در خطبه فدک اسرار احکام رو گفته و به اصطلاح 25 حکم رو، اسرارش رو گفته که ما قبلا بحث کرده بودیم. یکی از اون اسرار رو که در رابطه با نماز یه جمله است، ما یک کتاب کردیم به نام اربعین در نماز، که این اربعین در نماز در واقع به بهانه اسرار نماز در خطبه فدک صحبت شده، که اینم خب خیلی نکته جالب و مهمی است. عرض کنم خدمت شما که یکی از خصوصیات خطبه فدک اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی ادبی صحبت کردن. چرا ادبی صحبت کردن؟ برای اینکه مخاطبانشون مهاجران انصار و اعرابی بودن که ذاتاً عربن، یا اهل مکه بودن یا اهل مدینه، در ادبیات عریق بودن، شخصیتی بودن، با شخصیت ها در واقع با هیئت دولت اون زمان که درست قاصد بودن اما هیئت دولت بودن با اونها صحبت کرده، لذا خیلی ادبی صحبت کرده، از ضرب المثل ها استفاده کرده، از استعاره ها استفاده کرده، برخلاف پیغمبر اکرم چون با عموم مردم صحبت کرده، صحبتاشون خیلی ساده، با الفاظ خیلی ساده بود. لذا در شرح خطبه فدک باید بحث کنیم. لذا من که از 2 سال پیش تا حالا در شرح و ترجمه، در ترجمه خطبه فدک دارم کار میکنم، حداقل 300 ساعت وقت گذاشتم برای ترجمه و برای لغت شناسی. با اینکه درباره خطبه فدک و شرح خطبه فدک خیلی زیاد کار شده، دانشمندان زیادی، واعظای زیادی، افراد زیادی خلاصه کار کردن، که میتونم بگم یکی از اونهایی که خیلی عالی کار کرده در شرح خطبه فدک آقای شیخ محمد تقی شریعت مداره، یکی از اونهایی که خیلی خوب کار کرده سید عزالدین حسینی زنجانیه، یکی اونهایی که خیلی خوب کار کرده آقای رحمانی همدانی، خدا رحمتش کنه، که حاج آقای افتخارزاده ترجمه کردن، یکی از اونهایی که خیلی خوب کار کرده در ترجمه فارسی و لغت شناسی مرحوم آقای منتظریه، که اونم خیلی خوب کار کرده، خیلی کار شده. اما در این حالی که خیلی کار شده، دقت در لغت شناسی و ادبیات خطبه فدک خیلی مهمه. پس خط دوم در خطبه فدک ترجمه، شرح و لغت شناسی است. و در شرح خطبه فدک اگه بخوام تعارف صحبت کنم، حضرت زهرا جملات کوتاهی در توحید گفته که نه پدرش انقدر به اصطلاح مجمل و با معانی مفصل گفته، نه شوهرش نه فرزندانش، درباره توحید در جملاتی که در خطبه فدک آوردن. سومین مسئله که در خطبه فدک صحبت میشه و من دنبالش هستم، مقایسه بین خطبه قدیر و خطبه فدک، مشابهت‌های خطبه قدیر و خطبه فدک و امتیازهای خطبه فدک و خطبه قدیر. این دوتا هم خیلی مسئله مهمیه و جزء نکته‌های درجه یکیست که ما اگر به اصطلاح دقت بکنیم خیلی از مطالب به دست میاد. من خودم یه مقاله نوشتم به نام پدر و دختر از یک تبارن، از یک تبارن پدر و دختر، یا دختر و پدر. اینو صحبت کردم که به اصطلاح، یعنی نوشتم که مقاله شده در مقدمه همه خطبه فدک، انشالله خواهد آمد. مقایسه مشترکات و مختصات. مشترکات در اصول اعتقادات، مختصات فدک ادبیاتشه، دفاع از فدک و تندی هاییست که حضرت زهرا سلام الله علیها به مهاجران انصار کردن، و لغت شناسی که اینا خصوصیات خطبه فدک و در خطبه قدیر اینها نیست. اینم خط سوم. خط چهارم مسئله خود فدکه. متاسفانه در 3 خط خیلی بحث کردن و صحبت کردن، اما در خط چهارم که تاریخ خود فدک، جغرافیای خود فدک، موقعیت خود فدک، اصلا فدک از کجا اومده، چرا اینقدر در تاریخ مهم شده، اینو کسی نمیدونه. این مسئله تاریخ خود به فدک رو من اینجوری حس میکنم، احساس میکنم، اگر میخوایم بفهمیم که این به اصطلاح عمر ابوبکر چه جنایت هایی کردن، باید بریم به قبل ببینیم که اصلا خلفا چطور مسلط شدن، غصب کردن خلافت امیرالمومنین رو. میبینیم اینایی که غصب کردن، برخلاف اینی که نوع مردم فکر میکنن که اختلاف بین شیعه و سنی فقط در امامت امیرالمومنین یا ابوبکر، این نیست. مهمتر از امامت 3 عامل دیگه است. یکی صحابه، که اونها صحابه رو همه رو عادل میتونن و معتقدن دین رو باید از صحابه بگیریم و مخالفت صحابه زندقه میاره، که اینا رو تصریح خودشون کردن. یکی نشر حدیث رسول، که این نشر حدیث رسول رو که ممانعت کردن، مقدماتش رو از مدینه شروع کردن قبل از احتضار پیغمبر. بعد در احتضار پیغمبر که حضرت فرمود چیزی رو بیارین که بنویسم تا اینکه گمراه نشید، که عمر جلوگیری کرد، گفت این مرد هزیان میگه، اونجا تابلو زدن. بعدش هم در داستان جیش اسامه که حضرت در روزهای آخر احتضارشون اسامه ابن زید رو مأمور داشتن که بره جنگی رو لشکر جمع کنه جنگ کنه که مخالفت کردن عمر و ابوبکر، با اینکه پیغمبر رفت منبر و فرمود من تخلف عن جیش اسامه فقط کفر و خیلی تون صحبت کرد، از اونجا مسئله ممانعت از نشر حدیث رسول به اصطلاح شروع شد. بعدم یک مسئله که به وجود آوردن برای صحابه و برای خودشون مسئله اجتهاد بود، یعنی خواستن بگن که این مسئله سوم از همه مسائل مهمتره، یعنی از صحابه، از ممانعت نشر حدیث رسول و حتی از امامت هم مهمتره. چرا؟ برای اینکه با مسئله اجتهاد تونستن تمام اینا رو توجیه کنن، تمام کارهایی که میکردن حتی قصب امامت رو هم توجیه کنن. اینا اومدن به اصطلاح گفتن که پیغمبر اکرم مجتهد بوده و دو جور حرف داشته، یه حرفی رو از روی وحی میگفته که قرآن کریم باشه، یه حرفی رو از روی اجتهاد میگفته که سخنان معمولیش بوده. مخالفت با قرآن حرام بوده ولی مخالفت با حرفایی که از خودش روی اجتهادش بوده حرام نبوده، حرام نیست، مخالفت هم میشه کرد، مخصوصا که دیگران هم اجتهاد میکنن، اجتهادشون ممکنه غلط باشه، یه ثواب ببرن. مسئله مخالفت با جیش اسامه رو با اجتهاد توجیه کردن، پیغمبر رو در حرفای غیر قرآنی خودش مجتهد دونستن، ابوبکر رو در تمام کارهایی که در حکومت خلاف انجام داده بود با اجتهاد توجیه کردن، عمر رام همینطور، تا اونجایی اومدن که ابن ملجم رو در کشتن امیرالمومنین مجتهد دونستن و از رو اجتهاد گفتن خطا کرده یه ثواب میبره، نه اینکه گناه کرده. اینا همش تأویل و اجتهاده و حتی یزید را در کشتن امام حسین علیه السلام مجتهد دونستن. تمام جنایت که در تاریخ صحابه و غیر صحابه مرتکب شدن روی اجتهاد دونستن. این رو اگر ما بگیم که یکی از خطای اصلی اجتهاد خلفا غصب کردن اموال شخصی پیغمبر بوده. اموال شخصی پیغمبرم فقط فدک نبوده که به حضرت زهرا داده بوده، خمس و فی و صفایا و بن نذیر و به اصطلاح اموال شخصی پیغمبر رو اینا غصب کردن که مفصلش مرحوم آقای عسکری در مقدمه مرآت الغول جلد یک و جلد دو مفصل آورده. یعنی من میخوام در این خط چهارم اینو بگم که تاریخ فدک احتیاج داره به این که بدونیم که خلفا چه به اصطلاح فاکتورهایی رو چیدمان کردن، چه پایه‌هایی گذاشتن که بتونن کار خودشون رو توجیه کنن. تمام این غصب‌هایی که در اموال کردن با اجتهاد توجیه کردن. این باید روشن بشه، اون وقت تازه بفهم که غصب فدک یکی از کوچکترینش بوده. اما علت این که حضرت زهرا این رو رفته تظلم کرده، هم ظلم اون معلوم بشه و بعد اینو مقدمه قرار داده برای به اصطلاح روشن کردن مردم بماند این برای غصب خلافت، این دومیش بوده، و برای اینکه این معلوم باشه که این غصب خلافت و غصب فدک از یه بابه که اینها اجتهاد کردن و ظلم کردن، و برای اینکه معلوم بشه که فدک مال شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. اون وقت در بحث فدک هم دو تا بحث داریم، یکی این که حضرت قبل از این که خطابه بخونن اومدن پیش ابوبکر، چند بار رفتن اومدن، ابوبکر اومد با هم بودن، ابوبکر تنها بوده، بالاخره کاغذ گرفتن که این هدیه پدر من بوده باید به من برگردونده بشه، که عمر گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد و به حضرت جسارت کرد و اینا، که اون داستان اتفاق افتاد. ولی حضرت وقتی اومدن در مسجد خطاب خوندن، در واقع اینجوری گفتن، اگرم پیغمبر، نگفتن این جمله رو ها، ولی معناش اینه، اگرم پیغمبر به من هدیه نداده باشه، این که مال پیغمبر بوده شخصا، چون لا خیل ولا رکاب بوده که آیه 6 و 7 سوره 8 هم اینو دلالت میکنه که اون اموالی که بدون خوندیزی و بدون لشکرکشی از لشکر کفر و شرک به دست اومده مال شخصی پیغمبره. فدک یکی از اونا بوده، فدک به دست پیغمبر رسیده بوده و پیغمبر اکرم در سال 6 هجری فدک رو به حضرت زهرا بخشیده، لذا از ارثش گفته که این ارث منه، مال پیغمبر مگه نبوده؟ پیغمبر وقتی از دنیا رفته مال من شده، چرا از من گرفتید رفتید عامل منو بیرون